سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از تازه ترین های این ساعت، حداقل 25 تن در سقوط هلیکوپتر اردوی افغانستان در فرا کشته شدند. وزارت دفاع میگوید خرابی هوا سبب سانحه شده، اما طالبان چیز دیگر میگویند. بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که حکم اعدام علیه یک زن مسیحی در پاکستان برداشته شده. اکنون گروه های تندرو در این کشور واکنش نشان دادند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. مقام ها علت سقوط هلیکوپتر نظامی در فرا را نقص تکنیکی عنوان کردند. انفجار در مقابل دروازه زندان پلوچرخی 6 کشته به جا گذاشته است. لغو حکم اعدام یک زن مسیحی متهم به توهین به مقدسات در پاکستان اعتراضات تندروان را برانگیخته است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را رد کرد که گویا هلیکوپتر نظامی را در فرا آنها سقوط دادند. هلیکوپتر از ولایت هرات رای هرات بود. هلیکوپتر از فرا رای هرات بود. پیش از این طالبان مسلم مدعی بودند که هلیکوپتر نظامی را در ولسوالی اناردره فرا هدف قرار دادند. اما غفور جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت هلیکوپتر بنابر نقص تکنیکی سقوط کرده است. مقام های فرا گفتند در این حادثه حداقل 25 سرنشین این طیاره کشته شدند. اینکه در جمع کشته شده ها چه کسانی شامل بودند، ناصر مهری سخنگوی والی فرا میگوید
چه پدی شهدا و کی د ولایت شورا رئیس فرید بختوار همدار از د
جمیله در جمع این شهدا فرید بختوار رئیس شورای ولایتی و جمیله امین عضو آن و همچنان نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 203 ظفر شامل می باشند. وزارت دفاع افغانستان می گوید هیئت موظف شده تا در مورد چگونگی حادثه تحقیق کند. وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در نزدیکی دروازه ورودی زندان پلوچرخی شهر کابل 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی 7:30 صبح زمان رخ داد که انتحار کننده موتر عامل مامورین دولتی را هدف قرار داد. آقای دانش کشته شده های این رویداد را 3 نظامی و 3 فرد ملکی خوانده و همچنان گفته که 3 کودک در جمع زخمی های این حمله شاملند. مسئولیت رویداد امروز شهر کابل را تا هنوز کسی با یا گروهی به عهده نگرفته است. در حادثه ترافیکی در مسیر راه کابل پروان 8 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. محمد نظیر مدیر ترافیک پروان به رادیو آزادی گفت در جمع کشته شده ها 2 زن و 3 کودک شاملند. شفاخانه مرکزی پروان گفته که وضعیت زخمی ها وخیم است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. لغو حکم اعدام یک زن مسیحی از سوی ستر محکمه پاکستان واکنش شدید گروه های تندرو اسلامی را برانگیخته است. این گروه ها تهدید کردند که آسیا بیبی را که در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود به قتل خواهند رساند. ثاقب نثار قاضی القضات پاکستان امروز حکم اعدام بر آسیا بیبی را لغو کرد، حکمی که یک محکمه شهر لاهور صادر کرده بود. پس از صدور حکم ستر محکمه پاکستان، گروه لبیک یا رسول الله و هواداران آن به راه‌ها و سرک‌ها برآمده و با نیروهای پلیس درگیر شدند. مظاهره کنندگان خواهان استعفای حکومت صدر اعظم عمران خان شدند. اما گروه‌های حقوق بشر لغو حکم اعدام آسیا بیبی از سوی ستر محکمه پاکستان را ستودند. ایالات متحده آمریکا از جوانب داخل در بحران یمن خواست تا به میز مذاکره بیایند و جنگ داخلی این کشور را حل کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه از روسیه‌های یمن که در حمایت ایران قرار دارند خواست که حملات راکتی را بالای عربستان سعودی و امارات متحده عربی توقف دهند. پامپیو از ائتلاف تحت رهبری سعودی نیز می‌خواهد که حملات هوایی را در مناطق پرجمعیت یمن متوقف سازد. مرتفع ترین مجسمه جهان امروز در هند گشایش یافت. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد و از آهن و برنز ساخته شده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز مجسمه سردار پیتل را در ایالت گجرات افتتاح کرد. سردار پیتل به خاطر ادغام 500 منطقه به خاک هند پس از استقلال این کشور از بریتانیا لقب مرد آهنین را نیز گرفت. در ساختن مجسمه پیتل 420 میلیون دلار مصرف شده و در آن آهن و برنز به کار رفته است. پیش از این مجسمه بودا در چین با 135 متر ارتفاع در مقام اول قرار داشت. و کمیته تحقیقات روسیه میگوید آنها در مورد حمله تروریستی مشکوک در مقابل اداره امنیتی فدرال در منطقه آرخانگسلک تحقیق میکنند. در اعلامیه آمده است که اداره امنیتی فدرال روسیه حمله کننده را پسر 17 ساله باشنده محل شناسایی کرده که در این حمله کشته شده است. در این حادثه 3 نیروی امنیتی روسیه نیز زخم برداشتند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. مقام های ملکی و نظامی در فرا کشته شدند. هلیکوپتر اردو صبح امروز در اناردره سقوط کرد. حداقل 25 تن جان باختند. وزارت دفاع افغانستان در مورد علت رویداد میگوید.
نه، هلیکوپتر متاسفانه از خرابی هوا سقوط کرده و تصادم به یک کوه کرده.
بیشتر در این مورد با شما خواهیم گفت. پناهجویانی که از ترکیه اخراج شدند اکنون در افغانستان در چه وضع به سر میبرند؟ یکی از آنان
1005 یک نفر قرض کرده بودم تا حالا روز دیادر ریت روز نیست که چینه به قرضدارا پشت خانک.
در مسائل منطقه در پاکستان ستر محکمه حکم اعدام بر یک زن مسیحی را برداشته. حالا گروه های تندرو اسلامگرا واکنش نشان دادند که بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنان شما را به ایالت گجرات هند میبریم، جایی که از بلند قد ترین مجسمه جهان امروز پرده برداشته شد. در نیمه دوم ساعت هم برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و نیز حقوق اساسی و بشری در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. وزارت دفاع افغانستان سرگرم بررسی بیشتر در مورد سقوط یک هلیکوپترش در فراست. مقام های محلی میگویند در سانحه امروز حداقل 25 تن کشته شدند، به شمول مقام های ارشد ملکی و نظامی. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا از چهره های ضد طالبان در فرا نیز کشته شده است. طالبان ادعا کردند که هلیکوپتر را سقوط دادند، اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان طالبان را کاملا نادرست خوانده. برای اینکه بیشتر بدانیم یک راست میریم به فرا پیش احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در آنجا. فطرت صبح خوش آمدین به برنامه. چی خبرهای نوتر به دست آوردین تا کنون؟
سلام بر شما و شنوندگان. تایفری معلومات نشان میده که تلاشای نیروهای امنیتی اکنون هم جریان داره تا خود رسته سانحه هوایی برسانه. لحظات پیش هم ما با سخنگوی لوای علمی نیرو صحبت کردیم، متاسفانه که بگفته ساحه که حادثه شده بسیار کوهبند است و تاکنون هم نیروهای هوایی موفق نشده که درستی به جای که سانحه شده خود برسانه. فاطمه هم از طرف زمین هم تلاشا بگفته اینجوری هم داره که از کاروان از نیروهای امنیتی خود به ساحه برسانه و همچنان از طرف هوا هم تلاش میشه تا به ساحه اینکه رویداد رخ بده نیروهای امنیتی خود برسانه. البته ساحه بگفته مقامات امنیتی تشدید شده، اما تاکنون هم اجسادی که باقی مانده و خود تیاره اینکه اینجای که فکر کرده اونجا نیروهای امنیتی تاکنون هم نتانسته خود برسانه.
تشکر از شما احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا. گزارش میداد در مورد سقوط یک هلیکوپتر اردویی ملی افغانستان که در آن حداقل 25 تن کشته شدند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو آزادی گفته که در میان کشته شده ها فرید بختور رئیس شورای ولایتی، جمیله امینی عضو آن و همچنان نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 203 ظفر نیز شاملند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا با آقای مهری گفتگو کرده و اول از او در مورد رویداد پرسیده است.
صبح امروز حوالی 9:10 هلیکوپتری که هلیکوپتر اردوی ملی که از مرکز ولایت فرا به ولسوالی اناردره و از آنجا به سوی ولایت هرات در حال پرواز بود، در ساحه دهنه جمال غازی بین ولسوالی شندن هرات و ولسوالی اناردره موقعیت داره، به اثر جوی آب و هوا سقوط کرد. البته در این هلیکوپتر به شمول فرید بختاور رئیس شورای ولایتی، جمیله امینی عضو شورای ولایتی و برید جنرال نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 207 ظفر 25 تن شهید شدند.
همچنان مخالفان مصادرات هم ادعا کرده که هلیکوپتر اونا سقوط داده. معلومات شما چیه در این رابطه؟
البته برای همه هویدا هست که بعد شب گذشته هم ولایت فرا شاهد باران‌های شدید و طوفان‌ها بوده که البته هنوز هم آب و هوا در دموم نوال پیش می‌رفته و ساحات اناردره و شندن را هم هنوز او آب و هوا در بر گرفته بود که بر اثر می آب و هوا جوی خراب آب و هوا اقلیم خراب باعث سقوط این هلیکوپتر گردید.
تیم‌های نجات و همچنان تیم‌های تحقیقی به ساحه ولسوالی اناردره رفته، جزئیات دیگه چیه که در زیر رابطه سقوط هلیکوپتر؟
البته تیم‌های مشخص برایشان تعیین گردید تا موضوع سقوط هلیکوپتر دقیقاً بررسی کنه و همچنان شهدا را از ناحیه انتقال بدن به مرکز ولایت فرا یا که به مرکز ولایت هرات.
ترک شما مداری کنید رئیس شورای ولایتی و برخی وکلای دیگه همچنان معاون قلور 200 ظفر بر علاوه از افراد دیگه که بودند در طیاره حامل
منصوبین و افسران قماندانی امنیه و اردوی ملی یا قماندانی لوای دوم پیاده حضور داشتند.
و مهری صاحب اگه بیشتر هم بر ما بگوین که سقوط طیاره چقدر تاثیر بعد خواهد گذاشت بر آینده فرا، چون شما فرمودید رئیس شورای ولایتی و برخی اعضای دیگه هم بود، نیروهای امنیتی هم بود، در این رابطه نظر شما چیه؟
البته هی یک حضای بزرگ برای ولایت فرا خواهد بود، ولی مردم ولایت فرا و با اداره محلی با مردم ولایت فرا غمشیرگی همی که خود را با تسلیت مراتبات خود را شریک می سازه و انشالله امیدواری های داریم که مردم ولایت فرا باز هم با هم اتحاد و اتفاقات خود داشته باشند و با از دست دادن مرد بزرگ و شخصیت بزرگ و نامیدی خود را نگیرن و امیدواری های داشته باشن به خاطر ولایت فرا.
گفتگوی شنیدید با ناصر مهری سخنگوی والی فرا. وزارت دفاع افغانستان میگوید که بررسی ها در مورد سقوط یک هلیکوپترش در ولایت فرا ادامه دارد. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که همه سرنشینان این هلیکوپتر جان باختند. آقای جاوید در پاسخ به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
امروز یک بال هلیکوپتر ما که از طرف ولسوالی انارداره فرا به طرف شندن میرفت در راه از اصابت بکو کرده، چون هوا خراب بود این هلیکوپتر سقوط کرده. تیمی بررسی گماشته شده تا همه جانبه بررسی کنه و همی جزئیات همی سقوط هلیکوپتر را با ما شریک بسازه.
جاوید صاحب، خب موضوع تلفات هست، گفته میشه که حدود 25 نفر سرنشینای از این هلیکوپتر بوده.
اطلاعات اول که به دست ما رسیده متاسفانه ما تلفات به ای داریم، شهیدا داریم. ای که بی تلفات به چی اندازه است، رقمش چی اندازه است و به کدام سطح است، ای را بعد از بررسی به شما شریک می سازیم.
بله جاوید صاحب، چیزی که مقامات محلی فرا تایید کردند، معاون قول اردوی ظفر رئیس شورای ولایتی و معاون شورای ولایتی فرا و همچنان رئیس کمیسیون انتخابات در فرا هم شامل کسایی است که سرنشین هلیکوپتر بوده و جان باختند.
ما تلفات تایید میکنیم، ای که به کدام سطوح بود بررسی جریان داره و در یک ساعت دو ساعت انشاءالله ما به شما این معلومات شریک میدیم.
طالبا ادعا کردند که هلیکوپتر اونا سقوط دادن، در اناردره حضور دارن طالبا، فعالیت دارن؟
نه هلیکوپتر متاسفانه از خرابی هوا سقوط کرده و تصادم به یک کوه کرده. بررسی اما جانبه در این صورت میگیره، بررسی مسلکی صورت میگیره، بررسی تکنیکی صورت میگیره، همه بررسی در این صورت میگیره و باز به شما شریک میسازیم که چرا تو یک حادثه رخ داد.
بله، و معلومات ابتدایی چی است؟ هیچ سرنشینش هم زنده نمانده آقای جاوید؟
تانوس که معلومات ابتدایی با ما رسیده متاسفانه همه سرنشینشون شهید هستن.
گفتگوی شنیدید با غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان. مقام های محلی فراه میگویند در رسانه امروز حداقل 25 تن کشته شدند، به شمول مقام های ارشد ملکی و نظامی. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه از چهره‌های ضد طالبان در فراه نیز کشته شده است. طالبان ادعا کردند که هلیکوپتر را سقوط دادند، اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان طالبان را کاملا نادرست خوانده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در مسائل مربوط به انتخابات بشنویم که اجماع ملی نامزدان جوان پلیس جرگه افغانستان میگوید که آرای غیر بایومتریک شده برشان غیر قابل قبول است. این نامزدان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که شکایات را به گونه کامل و بی‌طرف رسیدگی کنند. بیشتر در این مورد از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان میگوید که در انتخابات تقلب گسترده شده و تنها آرای را میپذیرند که بایومتریک شده باشد. این نامزدان بر شمارش مجدد آرای انتخابات 28 و 29 میزان تاکید دارند. آنان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که شکایات را به گونه کامل و با حفظ بی‌طرفی رسیدگی نمایند. شمشاد شینواری به نمایندگی از زون شرق در این باره چنین گفت: در زون شرق برخی مراکز ما به دلیل ناامنی بسته شد که در آنجا هزاران تن در تذکرهایشان استیکر نصب کرده بودند، اما در روز انتخابات از حق رای دهی محروم شدند. اگر شمارش آرا مجدد نشود، پارلمان آینده همانند گذشته با مشکلات زیاد روبرو خواهد بود. در این حال حنیف احمدزه، یکی دیگر از نامزدان ولسی جرگه افغانستان، به نمایندگی از پکتیا گفت که تنها آرای را میپذیرند که بایومتریک شده باشد. با ما تعهد شده بود که رای دهی با وسیله سیستم بایومتریک می شود. برای ما تنها آرای بایومتریک شده قابل قبول است. وقت مردم بالای آن زایی شده است. حتی من نتوانستم رای بدهم، چون که نام بسیاری ها به شمول من شامل لست رای دهندگان نبود. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که آرای بدون بایومتریک و بارکد نیز شمرده خواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی این کمیسیون، روز سه شنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت آرایی که با فهرست رای دهندگان مطابقت داشته باشد قابل اعتبار است. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود آرایی که بدون بایومتریک در صندوق‌ها ریخته شده فاقد اعتبار بوده و باید شمارشان صورت نگیرد. از سوی هم علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اکنون نزدیک به 12,000 شکایت نزد آنان ثبت شده و هر شکایت با شفافیت کامل بررسی خواهد شد.
حجم بالا از شکایات ارتباط به مشکلات مربوط به روز انتخابات و احیانا تخطیات و تخلفات و جرایمی که اتفاق افتاده به کمیسیون شکایات رسیده، در حالت بررسی است و بررسی تحلیل حقوقی میشه و نهایتا تصمیم گرفته میشه. نزدیک به 12,000
شکایت از سوی هم یوسف رشید، رئیس جرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید کمیسیون شکایات مکلفیت دارد تا عدالت را تامین کند و هر یک رأی پاک را حفظ کند. و افزود آرایی که ناحق است و از راه‌های غیر شفاف استفاده شده باید باطل شود.
شنیدید که اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان گفته که آرای غیر بایومتریک شده برشان قابل قبول نیست. جزئیات بیشتر این گزارش را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
همچنان تا لحظات دیگر به شما می گوییم که حکم اعدام علیه یک زن مسیحی در پاکستان برداشته شده. اکنون گروه های تندرو در این کشور واکنش نشان دادند. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری در انتظار شماستند. اکنون می پردازیم به این موضوع که برخی از پناهجویان افغان که به تازگی از ترکیه به کابل برگشتانده شدند می گویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی موضوع را در کابل از نزدیک دنبال کرده است.
همزمان با نشر گزارش‌ها از اخراج شمار زیاد مهاجرین افغان از ترکیه، برخی از این اخراج شدگان می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند و از هیچ مرجعی هم کمک دریافت نکرده‌اند. آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفتند که به دلیل ناامنی و بیکاری مجبور شدند تا از راه‌های غیرقانونی به ترکیه بروند، اما با گفته آنان در آنجا چندین ماه را با مشکلات زیاد سپری کرده و دوباره اخراج شدند. دو تن از آنان در مورد می‌گویند:
استی بلاستم که از ترکیه دیپورت شدیم. میان فیلان خودم هم بیشار هستم. یک هزار پس یک نفر خرش کده بودم که رفتم. از ایجا پس 435 دلار از یکی دیگه گرفتم که پس آمدم. دلار روز بیادر ریت روز نیست که چی نبیه قرضدارا پشت خانه. طرف دولت بر ما هیچ کمک صورت نگرفته.
از زمان ویدلاره. او ده ولایت دمیرارم والا موږ خو د ایران په لارو لاړو والا که اوره زیات اوره موږ نه ډوډۍ خوړله نه بل پوش او نه هلته څه کومک موږ سره وکړه د ترکیې دولت نه دلته د افغانستان دولت شی موږ سره وکړ یعنې هیڅ شی څه شوی نه ده او قرضدار شلو د سټي پورتلو.
ترکیه کشور است که اکثر افغان‌ها برای رسیدن به کشورهای اروپایی به آن سفر می‌کنند، اما این کشور مهاجرپذیر نبوده و به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، مهاجرین افغان در آن کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 75322 تن مهاجر افغان از ایران، پاکستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا به شمول ترکیه به کشور برگشتانده شده‌اند. اما مسئولین این وزارت می‌گویند که در این مدت بیشتر از 25,000 تن تنها از ترکیه اخراج شدند که به نقل از آنان در مقایسه با سالهای گذشته بلندترین رقم را نشان می‌دهد. در این حال مسعود احمدی، مسئول پروگرام عودت داوطلبانه از کشورهای اروپایی سازمان بین‌المللی مهاجرت، به رادیو آزادی نیز تایید کرد که اخراج مهاجرین افغان از ترکیه چندین برابر افزایش یافته است. وی همچنان گفت که این سازمان با مهاجرین اخراج شده افغان کمک‌هایی را از قبیل فراهم‌سازی امکانات بود و باش برای 2 هفته در کابل، تنظیم سفرشان به مقصد نهایی آنان و خدمات صحی ابتدایی را انجام داده است. از سوی هم اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، میگوید با حکومت ترکیه روی یک تفاهم نامه توافق شده که با عملی شدن آن مشکلات افغانهای مقیم آن کشور و چگونگی اخراجشان حل خواهد شد.
موین امور پناهندگان افغانستان به ترکیه سفر داشت که ما با کشور ترکیه به تفاهم رسیدیم که یک تفاهم نامه به امضا برسد تا یک چوکات تعریف شده را بسازیم تا دولت ترکیه در اون چوکات با دولت افغانستان در ارتباط با مهاجرین برخورد بکند.
آقای جرأت گفت که در حال حاضر بیش از 120,000 افغان در ترکیه به سر می‌برند. ناامنی، بیکاری و فقر از عوامل عمده مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشور خوانده می‌شود. افغان‌های اخراج شده از ترکیه می‌گویند اگر مشکل ناامنی و بیکاری در افغانستان حل گردد، هرگز حاضر نیستند که با سفرهای غیرقانونی جانشان را در خطر انداخته و کشورشان را ترک کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که تا این دم رادیو آزادی را مشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید. اکنون سر می‌زنیم به تحولات در پاکستان. در جریان هستیم که لغو حکم اعدام یک زن مسیحی از سوی ستره محکمه پاکستان واکنش شدید گروه‌های تندرو اسلامی را برانگیخته. این گروه‌ها تهدید کردند که آسیه بیبی را که در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود، به قتل خواهند رساند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
آسیه بیبی یک زن مسیحی پاکستانی که به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم شده بود، امروز از سوی ستره محکمه پاکستان رها شد. در اعتراض به این اعلام محکمه، شماری از اسلامگرایان افراطی که اعضای حزب تحریک لبیک پاکستان هستند، امروز به جاده‌های شهر لاهور سرازیر شدند. این زن 47 ساله که مادر 4 کودک است در سال 2010 میلادی به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم شد. او در تابستان سال 2009 از پیاله های زنان مسلمان آب نوشیده بود که خشم این زنان را برانگیخت. پس از آن زنان به مسجد رفتند و بر آسیه بیبی اتهام وارد کردند که به اسلام اهانت کرده است. بر اساس قانون زمان حاکمیت بریتانیا، مجازات چنین اتهام ها مرگ بود. وکیلان مدافع آسیه بیبی امروز از تصمیم محکمه برای رهایی این زن استقبال کردند. سیف الملوک یک وکیل مدافع آسیه بیبی گفت:
من در زندان با آسیه دیده بودم. فکر میکنم خیلی زن شجاع است. وضعیت صحیحش خوب است. به خاطر سپری کردن 9 سال در زندان، دور چشمانش اکثرا حلقه سیاه میبست و خسته میشد. اما خیلی زن نیرومند است.
اداره های مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که در پاکستان تحت نام اهانت به مقدسات اسلامی هر کسی بدون داشتن شواهد سوء استفاده کرده می تواند. با این هم سازمان های مدافع حقوق بشر از حکم امروز ستره محکمه پاکستان به خاطر رهایی آسیه بیبی استقبال کردند. علاوه بر شهر لاهور، شهرهای مختلف پاکستان شاهد راهپیمایی گسترده در اعتراض به حکم رهایی این زن بودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بلند قدترین مجسمه جهان امروز در هند رونمایی شد. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد و از آهن و برنز ساخته شده است. جزئیات بیشتر را جاوید نعیمی به شما میگوید.
مجسمه بزرگ و خیلی ارزشمند از سردار پتیل ساخته شده. پتیل به خاطر ادغام 500 منطقه به خاک هند پس از استقلال این کشور از بریتانیا لقب مرد آهنین را نیز گرفته بود. در ساختن مجسمه سردار پتیل 420 میلیون دلار مصرف شده و در آن آهن و برنز به کار رفته است. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد که دو برابر مجسمه آزادی نیویورک می شود. نریندر مودی صدر اعظم هند امروز از مجسمه سردار پتیل در ایالت گجرات رونمایی کرد. او هنگام گشایش این مجسمه گفت که به قهرمانان کشورش افتخار می کند. این مجسمه که مرتفع ترین در سطح جهان است برای نسل های آینده و جهانیان از شجاعت، شایستگی و متعهد بودن سردار پتیل یادآوری می کند. پیش از این مجسمه بودا در چین با 135 متر ارتفاع در مقام اول قرار داشت، اما ارتفاع مجسمه سردار پتیل 87 متر بیشتر از آن است که مرتفع ترین مجسمه جهان به شمار می رود.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری سرطان و خصوص سرطان سیدیه در کشور ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این مورد به تفصیل با شما خواهیم گفت، اما اکنون 5:30 به وقت کابل است. مقیم نائب در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها. من زود برمیگردم.
وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را رد کرد که گویا هلیکوپتر نظامی را در فرا آنها سقوط دادند. هلیکوپتر از ولایت فرا راهی هرات بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در نزدیکی دروازه ورودی زندان پلچرخی شهر کابل 7 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. لغو حکم اعدام یک زن مسیحی از سوی ستر محکمه پاکستان واکنش شدید گروه های تندرو اسلامی را برانگیخته است. این گروه ها تهدید کردند که آسیا بیبی را که در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود به قتل خواهند رساند. ایالات متحده آمریکا از جوانب دخیل در بحران یمن خواست تا به میز مذاکره بیایند و جنگ داخلی این کشور را حل کنند. مرتفع ترین مجسمه جهان امروز در هند گشایش یافت. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد و از آهن و برنز ساخته شده است. و کمیته تحقیقات روسیه میگوید آنها در مورد حمله تروریستی مشکوک در مقابل اداره امنیتی فدرال در منطقه آرخانگلسک تحقیق میکنند.
با تشکر از مقیم نائب برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا کنون همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و نیز حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید، اما پیش از آن
دولت احمد زید ترینر تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان به حیث رئیس کمیته گزینش کرکت بورد و اسدالله خان و پاچا حسین از این کمیته گماشته شدند. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت از نوروز منگل رئیس پیشین این کمیته و حاجی ولی امین و احمد شاه احمدی از این کمیته در بخش های دیگر استفاده خواهد شد. آقای فضلی همچنان پست کرکت دایرکتر این اداره را که سوی بشیر استانوزی به پیش برده می شد لغو اعلان کرد و به جای شیراغا همکار منیجر تیم ملی کرکت از گماشته شدن منیجر جدید خبر داد. بر اساس معلومات وی، نورعالم فرید مسئول پیشین زون آموک که در این اواخر من حیث مشاور کرکت بورد تقرار یافته بود دوباره به حیث مسئول زون آموک تعیین شد. رئیس کرکت بورد افغانستان اضافه کرد در صورت ضرورت برخی تغییرات دیگر نیز در این اداره خواهد آمد. تیم دختران زیر سن 17 سال فوتبال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های سوبروتو کپ راهی هند شد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم دختران زیر سن 17 سال آمادگی کامل برای این رقابت‌ها دارد و امیدوار است که نتیجه خوب کسب کنند. قرار است این رقابت‌ها در اول نوامبر آغاز و با اشتراک 32 تیم در شهر دهلی جدید هند برگزار خواهد شد. و قرار است امروز مسابقات 3-20 اوره میان پاکستان و نیوزلند در امارات متحده عربی آغاز شود. این مسابقه ساعت 8:30 به وقت افغانستان در شهر ابوظبی در میدان شیخ زاید آغاز می شود. دو مسابقه دیگر این رقابت ها در میدان بین المللی دبی به تاریخ های 2 و 4 نوامبر برگزار می شود. هر دو تیم در آخرین مسابقه 20 اوره سیریز یک مسابقه 5 اوره و تست هم دارند که مسابقه 5 اوره به تاریخ 7 نوامبر و تست در تاریخ 16 همین ماه برگزار خواهد شد.
رویدادهای خبری ورزشی را شنیدید، بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. همونطور که پیشتر گفتیم، وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری‌های سرطانی و ویژه سرطان سدیه در کشور ابراز نگرانی کرده. این وزارت گفته در هر 9 زن در افغانستان یکی آن به سرطان سدیه مبتلا است. در این حال از کمپاین‌های آگاهی دهی در این مورد هم خبر می‌رسد که تفصیلش را فرشته ندا به شما می‌گوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس راپور سازمان صحی جهان سالانه 20,000 تن در این کشور به انواع سرطان مصاب میشوند که 15,000 تن آنان زندگیشان را از دست میدهند. دکتر سید حبیب اراول مسئول دیپارتمنت کنترل امراض غیرساری و سرطان های وزارت صحت عامه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این میان بیشتر زنان هستند که به سرطان سدیه مبتلا شدند. دکتر اراول افزایش بیماری سرطان را در میان زنان نگران کننده دانسته میگوید.
خصوصا در زنها، در هر 9 زن یک زن مبتلا به سرطان سدیه می باشد و از همین خاطر است که مرگ و میر زنان نسبت به هم امراض دیگر غیر امراض ولادی نسایی، خصوصا امراض مرگ های ولادی، مرگ های سرطان سدیه بسیار بیشتر است. واضح است که بسیار نگران کننده. شما ببینید که اگر در 20,000 نفر 15,000 نفر زندگی خود از دست میده.
دکتران متخصص میگویند سرطان دو عامل دارد، یکی عامل ژنتیکی که جلوگیری آن بسیار سخت است و دیگر عامل غیر ژنتیکی که قابل وقایه و جلوگیری میباشد. عدم اجرای فعالیت های فیزیکی، چاقی، استفاده از مشروبات الکلی، اشعه مضر، سن بلند، نگرفتن حمل و ندادن شیر به کودکان از جمله عوامل عمده مبتلا شدن به سرطان سدیه نزد خانم ها عنوان شده است. دکتر اراول میگوید سرطان سدیه از جمله امراض قابل وقایه، تداوی معالجه و تداوی حمایوی است، اما با گفته وی در صورتی که به موقع تشخیص گردد قابل تداوی بوده و خطر مرگ را کاهش می‌دهد. از سوی هم نسرین اوریاخیل رئیس افتخاری بنیاد مبارزه علیه سرطان روز چهارشنبه در نشست به مناسبت کمپاین آگاهی دهی در مورد این بیماری گفت این بنیاد کمپاین‌های آگاهی دهی در مورد سرطان سدیه را در تمام مکاتب و پوهنتون کابل راه اندازی کرده است. خانم اوریاخیل در مورد راه‌های پیشگیری سرطان سدیه چنین می‌گوید:
به وی حساب جلوگیری از چاقی، دخانیات، سیگار، تلکون، استرس های بسیار زیاد، شیدیهی از اقل 2 سال و همچنان رژیم غذایی مناسب و مسکون و بالاخره جلوگیری از تداوی های غیر علمی هورمونی بعضی دکتر سایبا که سببش میشه، یکنش طریقه هایی است که ما میتونیم از سرطان جلوگیری به عمل بیاریم.
دکتر اوریاخیل میگوید پیدا شدن غده ها در سینه و زیر بغل و تغییر رنگ سینه از علائم عمده بیماری سرطان سدیه می باشد که بیمار باید با دیدن این علائم نزد دکتر مراجعه کند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر تنها 2 مرکز تشخیص و تداوی سرطان در شفاخانه های جمهوریت و استقلال کابل فعالیت داشته و قرار است در آینده نزدیک در پوهنتون طبی کابل نیز چنین مرکز ایجاد گردد، اما به گفته وی تاکنون در ولایات چنین مراکز وجود ندارد.
گزارش بود از فرشتن ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و اکنونم وقت پخش برنامه های هفتگی میرسه. تا لحظات دیگر در امتداد لحظه ها، اما پیش از آن
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالیم که با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت هستیم. در این برنامه در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، محمد عظیم بشارت، مسئول بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، شما را در استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر از شما. سلامت.
داخل در مورد امی بخش کاریتان، بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر است، کمی معرفی کنین و توضیح بدین برای شنونده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 فعالیتشان شروع کردند.
بله.
و در راستای تولید و تهیه متن‌های تحقیقی، آموزشی و برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی و متونی که در زمینه توسعه آگاهی شهروندان در رابطه با حقوق بشر مورد نیاز است فعالیت میکنه.
بله.
این بخش ساختار مشخص خودش داره و عمدتاً یا به صورت محوری روی انجام تحقیقات که در رابطه با موضوعات حقوق بشری صورت میگیره کار میکنه و نتایج کاری بخش عملا تهیه گزارش های است که با عنوان گزارش های تحقیقی به مردم افغانستان ارائه میشه.
خب چی انگیزی باعث شد که ای بخش در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شود؟
انگیزه ایجاد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر چند چیز است.
بله.
در مرحله اول تحلیل وضعیت حقوق بشر. ما متوجه هستیم که هر کاری برای حقوق بشر نیازمند شناخت دقیق و جامع از موضوعات مربوط به همون موضوعی است که ما در رابطه با او کار میکنیم.
بله.
طبیعی است که کار برای حقوق بشر در مرحله اول نیازمند اینه که ما وضعیت حقوق بشر را در سطح ملی یعنی در سطح افغانستان به خوبی مطالعه بکنیم و بشناسیم، چالش ها را دریافت بکنیم، بر اساس واقعیت ها و بر اساس چالش هایی که در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر وجود داره برنامه‌ریزی بکنیم و کار انجام بدیم. در این راستا کارهایی است که توسط بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر انجام میشه. در مرحله اول بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سعی میکنه با مطالعه عینی از مصادیق حقوق بشر یا از عناوین مربوط به حقوق بشر در سطح ملی به صورت مشخص معلومات دقیق از او به دست بیاره، آمارها، ارقام و احصائیه‌ها را به صورت مشخص تثبیت بکنه، میزان دسترسی به مصادیق حقوق بشر را مشخص بسازه. بعد وقتی که این کار صورت گرفت طبیعی است که در جریان مطالعه و به دست آوردن آمارها ما به نتیجه که میرسیم اینه که متوجه میشیم چه چالش ها و چه مشکلات در این زمینه وجود داره.
بله.
به عنوان نمونه ما اگر تحقیق در رابطه به وضعیت دسترسی شهروندان به حق دسترسی به آب صحی مورد مطالعه قرار بدیم، مشخص میشه که چقدر از مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی داره که دسترسی به آب صحی آشامیدنی یکی از مصادیق حقوق اقتصادی اجتماعی حقوق بشر هست.
شما بگوین که در جریان فعالیتاتون چه چالش هایی وجود داره؟
وقتی که در رابطه به هر موضوع مطالعه دقیق صورت گرفت، آمارها، احصائیه ها تهیه شد، چالش ها هم مشخص میشه.
بله.
در رابطه به همون موضوع مشخص.
بله.
وقتی که در رابطه به همون موضوع ما چالش ها را هم به دست آوردیم، راهکار بسیار منظم و دقیق و از طرف دیگر پیشنهادات بسیار اساسی را میتونیم با آدرس نهادهای مسئول دولت افغانستان حتی جامعه مدنی ارائه بکنیم که برای سهولت های دسترسی به همون حق با اون نمونه همون حق را که ما مثال دادیم حق دسترسی با آب آشامیدنی صحی چه اقدامات باید انجام بشه تا مردم و شهروندان افغانستان بتونه با سهولت به این حقش دسترسی پیدا بکنه. در خصوص چالش ها اگر در پاسخ به پرسش بعدی شما بپردازم، طبیعی است که در رابطه به هر حقی، در رابطه به دسترسی به هر حق، سهولت ها و چالش های زیادی وجود داره که میشه مثلا ما او را در جریان صحبت ها متمرکز با همون مصادیق مربوط به حقوق بشر بحث کنیم.
بله. خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما بخش تحقیقی و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، میشه از دستاوردهای کاریتان که در این بخش شما تحقیق کردین برای ما شنونده توضیح بدین؟
در خصوص دستاوردها من خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 1381 تا امروز 91 عنوان تحقیق موضوعی را در سطح ملی انجام داده است.
بله.
این تحقیقات عمدتاً متمرکز به انواع حقوق مربوط به بحث کلی حقوق بشر بوده و شامل مصادیق حقوق بشر در سطح ملی است. به عنوان نمونه در رابطه به حقوق مدنی سیاسی ما در رابطه به حق حیات موضوعات مشخص را داشتیم و تحقیقات مشخص را انجام دادیم، در رابطه به تلفات ملکی، در رابطه با وضعیت امنیتی یا دسترسی شهروندان به موضوعات امنیتی و مسائل از این دست، در رابطه با مسائل مربوط به خشونت که در مجموع به یک نحوی از مصادیق حق حیات که به عنوان یکی از محورهای اصلی حقوق بشر به حساب میه شمرده میشه. در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عناوین مختلف را زیر عنوان حقوق اقتصادی اجتماعی، حق دسترسی به صحت، حق دسترسی به کار، حق دسترسی به تعلیم و تربیت مورد تحقیق و بررسی قرار داده و گزارش های تحقیقی مفصل را که با پیشنهادات منظم هم همراه بوده خدمت مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کردن.
بله.
و همین قسم در رابطه به حقوق همبستگی، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به دسترسی به خدمات، حقوق مربوط به آزادی ها یا حداقل دسترسی به سهولت های مربوط به آزادی ها مباحث متنوع را مورد تحقیق قرار داده و گزارش های تحقیقی را در این زمینه تهیه کرده و به نشر رسانده است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. لطف کردین. شنوندگان عزیز، گفتگوی ما بود در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر که یکی از بخش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر است. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. اوقاتتان خوش.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته های مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر بوده.
گلوجتر میشده بازی فیل از فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با تحش و تحروزی زیریاو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام به شما شنونده های عزیز. ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی. واقعا که مسافری و دوری از نزدیکان طاقت فرساست. امروز در مورد تاریخ سفر و مسافرت، خوبی ها و مشکلات آن گپ میزنیم. شما چطور؟ آیا گاه سفر کردید؟
ما شقه اینجا ما سرگردان نالهان در کشورهای دیگه مزدوری میکردیم.
از مسافرت چی آموختید؟
وقتی که راجستر پلیس نخواهید نمیتانی که یک جایی بری.
افغان ها این سفر چی عادات دارن؟
مادرم بازم گریان میکنن و زیر قرآن شریف تیرمون میکنن.
و سفر کردن یک نمی سنده با اشخاص عادی چی تفاوت های؟
مشکلاتی که در عادی دومم و مسائل دو گنجاندیم.
در این برنامه در امتداد لحظه ها روی همین موضوعات بحث میکنیم. در آغاز پیشینه سفر و مسافرت برایتان واضح میشود. بعدا مشکلات سفر به بررسی گرفته میشود. درباره مؤثریت سفر هم صحبت میکنیم. رسم و رواج سفر افغان‌ها در قبل چیگونه بود؟ در این مورد هم گپ میزنیم و در اخیر مصاحبه را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم.
آخر زدیاره تو سفر کردم.
سفر کردن با وجود خوبی ها و مشکلاتش یکی از لذت بخشترین کارهای دنیاست. وقتی به روستاها، شهرها یا کشورهای دیگر مسافرت می کنید، با فرهنگها، رسم و رواجها و خوبی و خرابی هر منطقه آشنا می شوید که تأثیرات مثبت و منفی بر انسانها وارد می کند. سفر به خاطر کاربار، سفرهای علمی و یا اهداف سیاسی صورت می گیرد. می گویند کسانی که سفر می کنند با گرمی و سردی روزگار بلد شده و به اصطلاح مردم پخته می شوند. طولانی ترین سفر دنیا را یک تبه 56 ساله کانادایی به تاریخ 18 اگست سال 2000 میلادی در روز سالگرد تولدش از شهر مونترال کانادا با پای پیاده شروع کرده و 53 جوره بود را در جریان این سفر پاره کرده است. این سفر به 64 کشور بود و 11 سال را در بر گرفت. این که تاریخ سفر و مسافرت در افغانستان و جهان به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
کلانترین سفرهای آریایی ها که از قفقاز و کوههای اورال شروع شده، همطور آمده در آریانا و از اینجا به هند و ایران فیلی سفرها کردند. بعدن ما به نام آراخوس، یک تن از سیاحین که نفر اسکندر مقدونی بود، گماشته شده بود از طرف از او تاریخچه سفرها از او داریم که تا هند آمده و همیشه تا مقدونیا و یونان گشته. و بعد از او مارکو پولو ایتالیوی سفرهای خود از ایتالیا آغاز کرده و همچنین تا هند و افغانستان هم سفرها کردند. در قرن 15 کریستوفر کلمب و واسکو دوگاما که منجر به کشف امریکا شد، سیاحی دیگه هم با نام ملک شاه حسین کیانی در قرن 11 هجری که تقریبا 30 سال سفر کرده و سفرهای علمی.
در گذشته ها زمانی که طیاره و سایر وسایل نبود و یا کم بود، مردم پای پیاده و یا توسط حیوانات از یک جا به جای دیگر سفر می کردند. مریم 60 ساله باشنده ولایت تخار می گوید
سابق دست می رفتند، سر خر می رفتند، سر اسب می رفتند، وقت موتر نبود، چی نبود، پیاده می رفتند در پای. سابقا کلینیک نبودی، در خر می آمدند، تخار می آوردند، تخار یک شبخانه داشتن و می جد دخل دست می آوردن.
زاهد واحدی باشنده کارتینا و کابل می گوید او زمانی که نامزد شد، خانواده نامزدش از وی تویانه زیادی خواستند و او مجبور شد که به خاطر غریبی و کاربر به کشور دیگری سفر کند.
کلی مردم صدای ما را میشنسد، خسر ما نمیداد گروپ پاین لگروپ را بکن. باز ما خیستیم در مسافرین یک دو جور کالا و نان خانگی را جور کرد، مادر و میسر چپیدا سبیق ریوار بود کلچه خانگی. ما شقه اینجا ما سرگردان و للهان در بر کشورهای دیگه مزدوری میکردیم. خواه میدیدیم که سر خر خوارستیم، ما شقه پیچه سر ما از خر افتیدیم، باز ما بوده در بغل گیدیم بودیم.
اما بعضی کسانی که به خاطر کار و به دست آوردن پول سفر کردند با مشکلات زیادی مواجه شدند. حضرت گل باشنده نجراب ولایت کاپیسا گفت چند سال قبل زمانی که او نتوانست در کشورش کار پیدا کند راهی ایران شد. قصه سفر حضرت گل را از خودش بشنوید.
یک سال یک روز دکم آدیم محترمام چپه شد، چکه نفر ما زخمی شد، خیستیم رفتیم ایران. ایران به ما کار کرد نمیداد، خویجا ببرمیداد، یک جنج حالا روزا را دیدیم. هفت سال ما اونجا بودم، یک خانگی پیدا شد ایرانی ها به خانه یو گرفتم، دیگر ماست میدادم کم تو بچه هایش در امریکا بودن و از اونجا بخش ما پسر رایی کردن و هیچ خود را بودن که ما بیاییم.
از سوی دیگر لیلا ما باشنده خیرخانه مینه کابل میگوید زمانی که او به خاطر مریضیش به هندستان سفر کرده بود، چیزهای متفاوتی را در هندستان نسبت به افغانستان دیده است.
افغانستان ترمینال شرقمایی بسیار دیگه متود پاک صفا منظم با موترهای بسیار خوبش که مریضا را می بردن می آوردن. بعدن باز ما راجستر پلیس شدیم. وقتی که راجستر پلیس نشه هیچ نمیتونی که یک جایی بری و تدایی خود کنی، یادش ها را زاد بگردی. سیتی واک رفتیم، باغ آشقا سوژه رفتیم. سفر ما زیاد خوشایند.
مردم افغانستان در هنگام سفر کردن بعضی رسم و رواج هایی دارند، مثل آب انداختن در پشت مسافر، سه بار گذشتن از زیر قرآن کریم و بعضی چیزهای دیگر. محسن خان باشنده دیدانای کابل در این مورد.
چون ایران و پاکستان که بریم دیگه مادرم ما هم گریان میکنه و از زیر قرآن شریف تیرم و میکنه، آب در پشت ما مندازه. خود یاو یعنی به این معنی است که یعنی روشنی است، کلچه پخته میکنه یا روغن جوشه یا چیزی برای ما پخته میکنه، میتک میریم. این رواج هست.
سفر و مسافرت در اسلام هم ذکر شده است. حبیب الله شاکر یک تن از علمای دینی میگوید سفر کردن به خاطر کارهای نیک اجر و ثواب زیادی دارد. وی میافزاید
در قرآن کریم چندین جای آمده که فسیرو فی الارض فانظرو، شما بگردین در زمین و ببینین که چه چیزهایی وجود داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش پیش از پیامبری هم سفر کرده برای تجارت، اموال حضرت خدیجه الکبری را برده به شام. بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سفرهای داشتن و سفرهای دعوتی بوده، به این مفهوم که ایده و مفکوره‌ای که انسان با خود داره او را باید به انسانهای دیگر برسانه تا انسانهای دیگر از او خیر مستفید شوند.
آقای شاکر علاوه کرد شریعت اسلام انسان را وادار کرده است که نه تنها زمین، حتی دور کائنات را هم بگردد و از قدرت‌های خداوند خود را آگاه ساخته و این پیام را برای دیگران هم اطلاع دهند.
سیر در کائنات به دیگر سیاره ها و در کهکشان ها و در دیگر افلاکی که انسان میتونه باید سیر شود تا انسان از مخلوقاتی که خداوند خلق کرده، از او بزرگی خداوند و از مخلوقاتش و از رازهایی که در اون هفته هست باید خود را آگاه بسازد.
خبر آوردن آمدگی
سفرنامه یک بود دیگر سفر است که دیدگاه های پنهان نویسنده را در جریان سفر نشان داده و نویسنده سفرنامه برخلاف کسان دیگر همه واقعات و حوادث طول راه را می نویسد که این واقعات ثبت تاریخ می شوند. در این ارتباط همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
استاد در آغاز اگر از شما توضیحات داشته باشیم در قسمت سفر و سفرنامه.
سفر لازمه زندگی است. هر انسان او سفر میکنه دور یا دراز، چرا اگر حرکت نباشه زندگی نیست. اما سفرنامه باز مربوط به نویسنده هاست. کسی که نویسنده باشه سفر کنه، مشاهدات خود، چیزایی را که دیده، چیزایی را که لمس کرده، اونو را در سفرنامه خود جا میده. کسی سفرنامه می نویسه و یک آدم دقیق باشه، او تمام مشاهدات خود، تمام چیزهای دوربر خود در سفرنامه خود می گنجانه و برای نسلهای آینده او را به میراث می گذاره.
بسیار خوب. خب استاد، خودتان سفرنامه های از بعضی نویسنده های ما را مطالعه کردین، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره نوشتن سفرنامه ها؟
سفرنامه مثل یک تاریخ، مثل یک داستان، مثل یک افسانه نوشته میشه و بعد از او کسی که او را می خوانه هم از او حظ میبره و هم از او معلومات به دست میاره.
بله.
معلومات درباره کشور خود، درباره کشورهای دیگه، درباره رواج ها و سنت های یک کشور، درباره تاریخ یک کشور، درباره جغرافی یک کشور. یک سفرنامه نویسی که نظر وسیع داشته باشه او بسیار چیزها را در سفرنامه خود می گنجانه که به درد بسیاری از مردم می خوره.
بله. شما از تجربه خود بگوین استاد، زمانی که یک کس می خواهد سفرنامه نوشته کنه کدام نکات بیشتر مد نظر بگیره؟
خب سفرنامه باید دقیق باشه، چیزی را که می بینه اونمو را عکاسی کنه، در ذهن خود نگاه کنه و چیزی که جالبه می بینه اونمو را بیاره در سفرنامه خود. ابن بطوطه یک سفرنامه داره که تابالی به زبانهای مختلف جهان ترجمه شده، از ممالک عربی است. نموتور چینایا سفرنامه ها را نوشته کرده، به کشور ما آمده، از کابل و از بامیان و از غزنی از این جایا یاد کرده، مردم از او وقت چیزایی که در افغانستان یافت می شده او را یادداشت کرده و ما آلی در تاریخ خود از یادداشتای از دنیا استفاده می کنیم.
تشکر استاد.
شنونده های عزیز، با امید این که سفرها و مسافرتتان پر از خاطرات خوب باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مرا کرده خاموش غم بی وفایی، مرا کرده خاموش غم بی وفایی. تو نیکو بیاموز، تو نیکو بیاموز، زدی سی وفا را با بزم خاموشا، با بزم خاموشا، شکستم صدا را که نیکو بدار.